سرخط مهمترین خبرها، بازداشت یک زن برای صحبت با محمد اقبال صدرالدین، بعد تنقید پرزیدنت صفت اینترنت در تاجیکستان بهتر شد و تظاهرات در کشورهای آسیای مرکزی با طرفداری از فلسطین. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 31 اکتبر است. دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت یک زن با اتهام همکاری و صحبت با محمد اقبال صدرالدین خبر داد. دادستانی 3 اکتبر از این زن جمعه و نام برده گفت او 34 سال دارد و قبلا در تاجیکستان و روسیه زندانی شده است. نظر این زن و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. در خبرنامه دادستانی آمده است جمعه و از اول سال 2023 برنامه اصلاح تیوی را تماشا کرده، با واسطه واتساپ با مدیر این شبکه محمد اقبال صدرالدین زیاده از 10 مرتبه صحبت کرده است. دادستانی این زن را همچنان به آن متهم کرده است که در شبکه اینستاگرام نوار صحبت‌های محمد اقبال صدرالدین را بازنشر کرده است. تصدیق مستقلانه حرف‌های دادستانی کل فعلا غیر امکان است. محمد اقبال صدرالدین مدیر شبکه اصلاح و از منتقدان سرسخت حکومت تاجیکستان میباشد. قبلا نیز مقامات چند نفر را با اتهام همکاری با مدیر شبکه اصلاح بازداشت و زندانی کرده بودند، از جمله امام خطیب یک مسجد در شهر کولاب و خبرنگار یک تلویزیون دولتی را. سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان و خاموش کردن صدای مخالفان تنقید می‌کنند. مخالفان حکومت طالبان و چهره‌های سیاسی افغانستان ماه نوامبر در یک نشست در مسکو جمع می‌شوند. در این باره تلویزیون افغانستان اینترنشنال با تکیه به منابعش خبر داده است. به اطلاع این رسانه از جمله شرکت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت، امرالله صالح معاون سابق رئیس جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله، حامد کرزی و دیگران در نظر است. موضوع های این نشست که با تشبث حزب سوسیالیستی روسیه برگزار می شود هنوز معلوم نیست. دقیق نیست که نمایندگان طالبان که 2 سال باز قدرت را در افغانستان در دست دارند در این نشست شرکت خواهند کرد یا نه. مسکو قبلا نیز میزبان چند نشست در مسئله افغانستان بود.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بیک سبو رئیس خدمات علاقه دستور داد است که دوام یک هفته آن منطقه های تاجیکستان عنیق کرده شوند که دسترسی به علاقه موبایلی و اینترنت در آنجا ضعیف است. به نوشته خبرگزاری آسیا پلاس، بیک سبو از شرکت های مخابراتی خواسته است برای برطرف کردن کمبودها و دسترسی اهالی به اینترنت بلند سرعت دست به کار شوند. هفته گذشته علیشهر مرزانباد، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، هم از سرعت پس اینترنت در این ولایت نگرانی کرده بود. انتقاد از سرعت پست و نرخ بلند اینترنت در یک سال اخیر حداقل 2 مرتبه از زبان رئیس جمهور امام علی رحمان هم صدا داده بود. ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم که در یک سال اخیر و بعد تنقیدهای مقامات صفت اینترنت در تاجیکستان بهتر شد یا بدتر؟
بهتر است. میگفتم کسی
اکدام جد مثلا نرخ ارزان شد یا سکورسش بلند شد؟
نیست، سکورسش بلند شد. همین میگفون است کورس بلند نازه.
اما شکایت ها زیاد است که اینترنت میگفون قطع میشود.
نه یکم چی نمیشود. کیه میگه بخیر ممکن دروغ بگه.
بگر که همه یک همه محلت همه یک هفته شد که به حد خوب نیست. همه اینترنت خوب نیست های مقصد. نمیدوره این همه مقصد که بارسیش بگیم کروتید میکنن نمیشود که مقصد همه اینترنت ها. همیست مقصد گاب زدن اودی هم نمیشود.
اصلا در کدام وقتی روز همی حالت بود؟
اصلا همیست ساعتی مقصد 8 صبح سر میشود. 8 صبح خیلی مقصد تو همی ساعتی 4-5 صبح خوب های شب مقصد همیست در وقتی کوریر ای ساعتی 8 مقصد سر میشه اینترنت کور نمیکنه.
شما در یک ماه چند پول صرف میکنید برای اینترنت؟
ما در یک ماه 120 تومان در همی اینترنت صرف میکنم.
روزی نیستید؟
روزی نیستیم، نمیشوخیم، نمیتونیم در اومده، هیچو نمیتونیم.
این احوال فقط در دوشنبه است یا وقتی منطقه ها میرید؟
در شهر وعدت، من خودم از ساکن شهر وعدتم، این رو در هم در دوشنبه میبینم، هم در شهر وعدت همین کارا که مقصد اینترنت به حد خوب نیست.
کدام شرکت؟
میگفون. نمیدونی یکون وقت سوزه است کورس چی یکون وقت بیزه بگه ایچ نوز سوزه
بعد کدوم وقت بیزه میشه
خیلی یکون وقت نموز نوی ها بلوتر در زندگی میگیم اونجا ستاره نه مایسوبی چی باشه ستاره
ну как вам сказать мне меня устраивает а конечно учеников которые пользуются интернетом наверное не очень Но финансовое положение нас не позволяет брать более высокие скорости, потому что это все равно дорого.
Бата. Вообще корновый.
Сечно дышим отча.
Хуб кардани, камта хуб кнашо.
Пештар чхел бы, хоз чхел.
Пешто, стар бы, хоз хай боя, браташ, леге, бац, леге.
Базе шабхо, камтар сусмеша ваду, неке бору сусмеша. شبانه سوز میشه در حقه نکه روزانه نرم خشرو کار میکنم
گاهن خیلی خوبه گاهن هم کمتر سوز میشه از نظر سرعت حتی من شکر تیسل استفاده میبرم میگافون هم دارم میگافون الان خیلی بد شده حاضرش خیلی بده
یکو نرخ بلندش ایجگم نه ناس کار کنه شده یک کار میکنن یک کار میکنن یک کار نمیکنن هر خیلی
بینندگان عزیز شما هم می توانید نظر خود را درباره این موضوع در زیر برنامه نویسید. ادامه جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه باعث اعتراض ساکنان در برخی از کشورهای آسیای مرکزی شده است. از جمله روز 3 اکتبر نزدیک 700 نفر در شهر بیشکک با طرفداری از مردم فلسطین تظاهرات کردند. شرکتداران این نمایش اعتراضی در دست پرچم‌های فلسطین و قرقیزستان را داشتند. یک گروه ساکنان در شهر تاشکند ازبکستان هم تلاش کردند با طرفداری از فلسطین تظاهرات برگزار کنند. با نوشته خبرگزاری گزیته یوز بیش از 100 نفر در میدان امیر تیموری شهر جمع شده بودند اما پلیس ازبکستان این نفران را که می‌خواستند روز یکشنبه به جانبداری از فلسطین بدون اجازه همایش اعتراضی تشکیل کنند مجازات کرده است قبلا در شبکه‌های اجتماعی از ازبکستانی‌ها دعوت می‌شد که در همایش اعتراضی به جانبداری از فلسطینی‌ها اشتراک کنند فعالان لوح‌های را با عکس امیر تیمور و آدمان با پرچم‌های ازبکستان و فلسطین آماده کرده بودند دو روز پیش گروه در فرودگاه مخشعلی داغستان هم در اعتراض به پرواز از اسرائیل زوراً وارد فرودگاه شدند. بعد جنگ حماس و اسرائیل که سنه 7 اکتبر آغاز شد، ناراضگی‌ها به عملکردهای اسرائیل در کشورهای مسلمان زیاد شده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 اکتبر را فرا می‌گیرد.
با یک قرار انجمن 22 کمیته مرکزی حزب کمونیست جسد یوسف ستالین رهبر سابق اتحاد شوروی که بیش از 30 سال سر قدرت بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر سال 1961 در شرایط مخفی از موزله برداشته شده در نزد دیواری کرملین به خاک سپرده شد جسد ستالین از زمانی درگذشتش در سال 1953 در این مقبره نگهداری میشد ولی بعد فاش شدن کشی شخص پرستی ستالین مقامات حزب کمونیست تصمیم گرفتند در آن تنها جسد لینین را نگاه دارند 31 اکتبر سال 2013 نظام نظارتی شهری بی خطر فعال شد و در تمام کوچه و خیابان ها دوربین و کامره های نظارتی به کار در آمدند. هدف اساسی نظارت از بی خطری حرکت نقلیات و پیاده گردان در راه، تربیه آداب حرکت و پیشگیری از فساد گفته می شد. این نظام یک قطار مشکلات مثل بدرفتاری در کوچه های دوشنبه را از بین برد ولی باز هم مشکل مثل حضور زیاد کارمندان بازرسی در خیابان های مرکزی و گاه ها چشم پوشی مقامات و قانون شکنی ها با اشتراک راننده های با نفوذ پر از بین نرفت. 31 اکتبر سال 2014 مقامات تاجیکستان از همه شهروندان تقاضا کردند که مطابق به طلبات نوی روسیه در صورت نیت سفر به این کشور به خود شناسنامه خارجی بگیرند. این طلبات از 1 ینور سال 2015 در عمل اجرا شد. روسیه سمت اصلی سفر و کار شهروندان تاجیکستان در سالهای استقلالیت گردید.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 117 سومان برابر بود 100 دلار آمریکایی باشد تا 1097 سومان ارزش دارد قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است
خبرها آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامون ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوی گلخوجه در سودی هستم و خبرای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ارتش اسرائیل خبر داد که در جریان عملیات زمینی در نوار غزه یک نظامی اسرائیلی را از گرفتگان آزاد کرده است. این نظامی روز 7 اکتبر از سوی حماس اسیر گرفته شده بود. این نخستین مورد آزاد کردن گرفتگان در جریان جنگ است. پیشتر حماس 4 گرفتگان ملکی را آزاد کرده بود. ارتش اسرائیل گفت اوری میگیدیش گرفتگان آزاد شده خود را خوب حس میکند. حماس اخیرا نواری را با 3 گرفتگان نشر کرد. گرفتگان ها از مقامات اسرائیل دعوت کردند که در عوض رهایی اسرائیل ها همه زندانیان فلسطینی را آزاد کنند. معلوم نیست نوار کی، در کجا و تحت چه شرایط ثبت شده است. در جریان حمله حماس به اسرائیل روز 7 اکتبر نزدیک به 1400 کس کشته شد. گرفتگان ها را که تعدادشان به زیاده از 200 نفر می رسد به نوار غزه بردند. اسرائیل در پاسخ به حمله حماس از زمین و هوا به نوار غزه هجوم می کند. کمیته نروژی هلسینکی از بدرک شدن ساکنی 36 ساله نویه اشت اصلیدین شریپوف ابراز نگرانی کرده است. او برادری شفکت محمد سردبیری برنامه های پیام تیوه یک رسانه نزدیک به مخالفان حکومت تاجیکستان است. به نقل پیوندان و وکیل مدافعش اصلیدین شریپوف 1 اکتبر امسال از روسیه به تاجیکستان استرداد شد، اما با گذشت یک ماه در کجا و در چی وضع بودنش معلوم نیست. مقامات توضیح نمیدهند. مقامات تاجیکستان باید مکان نگهداری اصلیدین شریپوف را فاش کنند، گفت بریدیت لینیت مند، دبیر کل کمیته نروژی هلسینکی روز 30 اکتبر. وی در بیانیه از نمایندگان حکومت خواسته است تا بگویند که چرا از زمان استرداد اصلیدین شریپوف از روسیه به تاجیکستان نزدیکانش درباره او چیزی نمیدونند. به باور کمیته نروژی هلسینکی، ناپدید شدن شریپوف بیانگر آن است که مقامات تاجیکستان اعضای خانواده منتقدان و مخالفان حکومت را نشان گرفتند. مقامات تاجیکستان در گذشته و حال و سبب بازداشت اصلیدین شریپوف را اعلان نکردند. با خلاصه دوستانی تگیلستروف در نیژنی تگیل روسیه، او با همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت گمان زد می‌باشد. دادگاه در شهر مسکو پایتخت روسیه یک زاده تاجیکستان را با اتهام استفاده از سلاح پنوماتیکی و مقابله با مامور پلیس به حبس گرفته است. قرار روز 30 اکتبر برآمد. با گزارش تاس، شیرزاد فوزیلوف را به آن متهم میکنند که روز 28 اکتبر در پاسخ به خواهش یک سکین محلی برای نکشیدن سیگار در ایستگاه از سلاح پنوماتیکی تیر پرانده است. دوستان او را رسما به آبوشی و استفاده زور نسبت به نماینده مقامات متهم میداند. تاس نوشته زاده تاجیکستان با قرار داد گو در برای حبس اعتراض کرد. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه و کشورهای دیگر می روند. هر گاه خبر بازداشت و حبسی آنها به گمان اوباشی رسانه‌ای می شود، اما بعضی از مهاجران و حامیان حقوق چند از این مواردها را ساخته و بهانه برای سرکوبی مهاجران کاری می دانند. یک هیئت ازبکستان برای گفتگو با حکومت طالبان در افغانستان روزهای 29 و 30 اکتبر به شهر کابل رفته است. هیئت را معاون سروزیر ازبکستان جمشید خوجایف رهبری داشت. هدف سفر را مقامات افغانستان رشد تجارت دوجانبه، حل مسائل حمل و نقل و تأسیس نمایشگاه تجارتی در کابل نمیدند. طرف ها همکاری را در بخش روی آهن، نقلیات و کندنی ها، مدیریت ذخیره های آب و گسترش امکانات تحصیل برای جوانان افغانستانی بررسی کردند. نماینده ازبکستان خوجایف در ملاقات به صلح و ثبات در افغانستان دعوت کرده است. نمایندگان حکومت طالبان ارزش گران پرداخت های گمرکی را در سرحد با ازبکستان در میان گذاشتند. حکومت طالبان از جانب ازبکستان خواسته است این پرداخت ها را کم کند. در نتیجه برخورد دو ماشین در شهرهای سمره چیمکن 3 کس جان باخته است. اونا شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هستند. به اطلاع پلیس قزاقستان، راننده 34 ساله ماشین کیا ریو شهروند تاجیکستان که به سمت ولایت اوختپا حرکت میکرد 29 اکتبر از عهده اداره نقل و حمل آمده با ماشین شورلت کپتیو تحت اداره شهروندی 31 ساله ازبکستان برخورده است. در نتیجه هر دو راننده و یک مسافر به هلاکت رسیدند. دو مسافر مسافر دیگر با جراحات گوناگون در بیمارخانه بستری شدند. نامناسب جانباخته ها و زخمیان گفته نمی شود. لیونل میسی حملگر 36 ساله ارجنتینی بوری هشتم جایزه نشریه فرانسوی فرانس فوتبال بهترین فوتبال بازی جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپاری شب دوشنبه 30 اکتبر در پایتخت فرانسه پاریس در تئاتر شاتله دایر گردید. جایزه توپ طلای 2023 را با لیونل میسی سابق فوتبال بازی مشهور انگلیس دیوید بکهم سپرید. این هشتمین توپ طلایی در کارنامه میسی به شمار می رود. لیونل میسی عضو دسته منتخب ارجنتینا بوده، قبلا در باشگاه PSG فرانسه و فعلا در تیم اینتر میامی ایالات متحده آمریکا بازی میکند. میسی در هیئت منتخب ارجنتینا در جام جهانی فوتبال در قطر بار اول با عنوان قهرمان دست یافته بهترین بازیگر این مسابقات گردید. پس از میسی عضو دسته منتخب نروژ و باشگاه منچستر سیتی ارلینگ هالند دومین بازیگر بهترین جهان از جانب فرانس فوتبال انتخاب شد. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بیش از 20 مهاجر تاجیکی در مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجی در یکاترینبورگ روسیه نگهداری می‌شوند، از شرایط بد و غیر قابل زیست شکایت کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات تاجیک میگویند به مهاجران برای بازگشت به وطن کمک میکنند. این گروه مهاجران روزی 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که 21 روز پیش آنها را بازداشت کردند و برای نقض قاعده های بود و باش 2000 روبل جریمه کردند. مهاجران بازداشت شده میگویند قرار اخراج آنها صادر شده است، ولی معلوم نیست که آنها را به وطن میفرستند. با گفته مهاجران شرایط زیست، مواد غذایی به حد بد است که الکی اکثرشان بیمار شدند. مقامات روسیه بازداشت مهاجران را شرح ندادند. یعقوب جان عمرف، معاون اول رئیس شورای حوزوی جمعیتی نزد کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ، روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز گذشته از وضع مهاجران در یک بازداشتگاه دیگر این شهر شناس شده است. او گفت در این بازداشتگاه نزدیک به 50 مهاجر تاجیک نگاه داشته می شوند.
اینجا در قانون داخلی هم اینجا قطعی باید که 10 روز کاری بعدی همون سود قرار می برارد که همون قراری سود بعدی 10 روز کاری قانونی می شود. یعنی که به شهروندان وقت می تیند 10 روز که 10 روز کاری که اگر اینو به قراری سود راضی نباشند می تونند که می شما گیریم با اثر اینو عرض کنند در سود که ما ریزو نیستیم قراری سود. از همین لحاظ 10 روز کاری من میکنن. بعد 10 روز کاری و بسیاری شهروندان ما را میگن که بعد 10 روز کاری شما را وطن میفرستن. لیکن این خطا است و 10 روز کاری تنها قرار سود از سود از خود اداره سود با طرف سود اجرایه با واسطه پشت دولتی به فرستاده میشود. آنکو خود درون شهر ده درون شهر اگر بازداشتگی باشن شهروندو همون پشتای درون شهر خودش قریب 3 شبانه روز وقت میگیرد، 3-4 شبانه روز. اگر از رایون های که مثلا تابع ولایت باشن، مثلا رایون های بیرون از شهری و اونجا ولایت حساب میخورن، اون از اونجا همون وابسته از همون مصروفاش اینجا هست. رایون هایی که بینید دوران های مرکز ممکن که 1 هفته بیاد، ممکن 5 روز بیاد، ممکن 4 روز بیاد. از همین سبب همین مهن داشتن شهروندو مثلا با کمیش 18 روز های زیادیش ممکن که 1-25 روز بکشد کسی رای دور باشند.
این فعال جمعیتی گفت که با مهاجران کمک حقوقی می رسانند.
مثلا بگیریم اما ما میریم که نه حالت میشه که میریم که شهروندون بیمار هایمده در اقام بیمار است. ممکن که در دستش همو کاغذوی بیماریش در دست شایو چخیلا از روی بسوادی اخی هسته کمود همون در دست شایو نشون نمیده که من بیمار هم در مثلا میگیریم یا که هست شای شهرونده که حمله میافتاده همونجا دا همون حامله داریش نشون ممکن که هیست خیلی نداند که همین حالت یک رولی تیستر روی کدن هم می بازد. هسته که میسو میگریم حالتی که در حقیقت همون هسته شهروندی می افتد که در حقیقت قانون و غیرون کدگی نیست. سود که اثر میبیند حجتو را تفتیش میبیند که در حقیقت این کس قانونی در اینجا زندگی دارد اهمو بشکو جواب شیدم خیلی حالاتورم شدنش ممکن.
سالانه صدها مهاجر تاجیک در روسیه بازداشت و به وطن اخراج میشوند. حامیان حقوق میگویند مهاجران در روسیه زیر فشار قرار دارند و مقامات روس با آنها مناسبت درست نمیکنند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برای مرغانی چمن را برهی گل نظری هست، ناامید نباید شدن گردشی ایام، هر شام که آید زی پی آن سحری
قرغیزستان خبر داد که تجهیزات نوی نظامی از جمله هواپیماهای به سرنشینی اکینجی و اکسونگور گرفته است. رئیس جمهوری آن کشور تصمیم را با وضع مرکب جهان و منطقه پیوند داد، اما از مشکل و کشور خاص نام نبرد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. قرغیزستان و تاجیکستان چند سال باز بر سر تعیین سرحد بحث دارند. در زد و خوردهای مصالحانه که در ماه اپریل سال 2021 و ماه سپتامبر سال 2022 روی داد و از درون هم استفاده شد، از هر دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بی خانه و در گردیدند. مقامات قرغیزستان روز 29 اکتبر امسال در رزمایشگاه ادلویس در ولایت ایسیکول قدرت و توانایی دستگاه های نوی حربی را به نمایش گذاشتند. صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان گفت باری اول از حساب بودجه جمهوری نیروهای مسلح و خدمات سرحدی ما با نوهای معاصری سلاح و تکنیکای حربی مجهز می شوند. پدیده های نامطلوب از جمله درگیری های مسلحانه در منطقه های دور و نزدیک، استفاده از سازمان های مسلح و گروه های تروریستی برای رسیدن به هدف های سیاسی از هر یک نظامی کشور تقاضا می کند که در حالت آماده باش قرار گیرند، افزود او. رئیس جمهوری قرقیزستان پایگاه هواپیماهای بی‌سرنشین خدمات سرحدی کشورش را نیز دید و به مدیر کلی بایکر دیفنس شهروند ترکیه بایرکتل لطفو حلوکه آردنی دانک داد. محصولات بایکر دیفنس در درگیری های مسلحانه زیادی در سراسر جهان از جمله در جنگ اوکراین استفاده می شود. کاتبات مطبوعاتی جباروف گفت او با ماشین های زیرپوش و درون های خودی هم آشنا شده است، اما معلوم نیست آنها را در قرقیزستان ساختند یا تنها بند و بست کردند. معاون پیشین وزیر دفاع قرقیزستان مراد بشینه گفته است همه این تجهیزات و اسلحه را می خرند. اگر به ما تقدیم کرده شوند به اجازت کشوری که تجهیزات را داده است استفاده بردن نمی توانیم. چی قدر گران هم باشد خریدن بهتر است. پیش روی خوب دیده می شود. حالا فرصت آن فرا رسیده است که اگر ناگهان زد و خورد مسلحانه سرزند جوابی سزاوار دهیم، شرح داده است او. مقامات قرقیزستان میگویند در دو سال اخیر به عرصه نظامی و بلند برداشتن اقتدار دفاعی این کشور توجه زیاده کردند و این چاره اندیشی به دوره بعد از حادثه های خونین در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان راست آمد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچی بیگ تاشیف هنوز ماه ایول گفته بود که در دو نیم سال به خریدن تجهیزات و اسلحه نو بیش از 120 میلیارد سوم خرج کردند. از این رو توانستیم که هواپیماهای بی‌سرنشین بیرقدار، اکسونگور و اکنجی که بسیار از کشورهای جهان ندارند، این چنین نظام دفاعی هوایی چرخبال‌های می 8 و می 17 بخریم، گفته بود او. بعضی از کارشناسان در قرقیزستان به این باورند که تهدیدهای اساسی به آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان از افغانستان می آید. علاوه بر این با گفته آنها در مرز قرقیزستان با تاجیکستان نیز هر چند وقت درگیری های نظامی ثبت می شود. فرمانده سابق گارد ملی قرقیزستان عبدگل چادبایف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت طوری که درگیری های ارمنستان و آذربایجان و جنگ در اوکراین نشان می دهد مؤثرترین و مؤثرترین سلاح امروزه هواپیماهای بی سرنشین می باشند. از این رو خوب است که کشور ما با آنها تامین شده است. رسانه های ایران ماه می سال 2022 گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیمای بی سرنشینی ابابیل دو کشاده است. در تر فرمانده ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری گفت در بحث های مرزی تاجیکستان حق ندارد از پهباد ابابیل دو استفاده کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام علیکم дорогі зрителі. Сьогодні
امروز صحبت داریم با ابل پولزه، استاد دانشگاه شهری دوبلین ایرلند. جناب پولزه برای معرفی یک دستورالعملش برای عالمان و استادان مکتب‌های عالی آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده است.
وزف центральной Азии, в том числе Таджикистана.
شنوندگان گرامی، این صحبت را من نیگورای فضل‌الدین پیش می‌برم.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджироиш барой олимон ва устадони донишгохо дар Таджикистон балантар аз талаботи Харвард аст.
Подразумевали.
Ну тут я шутил такое ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...
من در اینجا یک چیز را مشاهده کردم که عنوانجویان به فرق از کشورهای ما باید تعداد زیادی مقاله های علمی نشر کنند. شاید به این طریق دولت میخواهد سطح علم را بالا برد. اما در این مورد انتظاری ها را باید درست براه ماند. وقتی از یک عنوانجوی سال اولی تحصیل طلب می شود که سالانه تا 3 مقاله علمی نشر کند در مجله سکوپوس، هیچ از همه باید با او فهمانده شود که سکوپوس چی است. عنوانجویان را اول باید خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم را انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
وضعی تحصیل و کلان معارف در تاجیکستان سالهای اخیر شدیداً تنقید می شود. نظر شما به این تنقیدها چیست؟
نیت موتیواسی работать это обычно из двух критерий я считаю обычно это
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند فکر میکنم این روند معمولا با دو عامل ربط داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چه زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چگونه به سوها متخصصان خوب را جلب نمود.
Как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор?
После окончания школы جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاهی تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت می‌کنند که سطح آمادگیشان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
Но с другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه‌های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات‌های کشور شما مطابقت نمی‌کنند. من همیشه تاکید می‌کنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من می‌آید و می‌بینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده می‌توانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب می‌شوید. شاید شما ملکه‌های دیگر رو بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب می‌رود، وای حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما با تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادیش ضعیفتر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы индастурамали шумо аскадом бандхо и боратаст?
Да. Но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени.
هدفی اساسی دستورالعمل من درست به راه ماندن پیشروی در سوهای این و هوسمند گردانیدن پژوهشگران و عنوانجویان می باشد، چون بدون انگیزه علم غیر امکان است. برای موفق شدن در علم کتاب من توصیه های عملی پیشنهاد می کند. خواننده را با معیار و اسلوبی تهیه مقاله علمی شناس کرده و برای نشر آن در مجله های خارجی و غربی رو بلد می کند. نتورینگ یعنی شناسایی با دیگر عالمان داخلی و خارجی یکی از وسیله های ساده ولی مهم پیشروی در علم می باشد. نقطه کلیدی دستورالعمل است. مبادله نقطه نظرها در علم بسیار مهم است. عالمان باید همکاری کنند، طرحهای مشترک تهیه و عملی کرده با کشوری یکدیگر رفت و آمد کنند. این دستورالعمل همچنین توصیه می دهد که یک محقق چگونه می تواند در ساحه خود شناخته شود و او را از روی کارهای علمی اش شناسند. دیگر راههای جلب سرمایه گذاری برای انجام دادن کار علمی و سفرهای خدمتی بررسی می شوند.
شما بر پایه کدام تحقیقات ها این دستورالعمل را تهیه کردید؟
باید قید کرد که من بر اساس تجربه شخصیم این دستورالعمل را تهیه کردم.
چرا شما فکر کردید که این دستورالعمل مهم بود برای آسیای مرکزی؟
در اساس تجربه کاریم با دانشجویان آسیای مرکزی من می دیدم که با کدام مشکلی ها آنها روبرو می شدند. آنها زیاد تلاش داشتند اما نمی توانستند طلب های نزد آنها گذاشته را اجرا کنند.
به نظر شما تا کجا از روی دستورالعمل شما عالمان آسیای مرکزی عمل می کنند؟
руководству.
По большому от них зависит. Но я вижу, что есть спрос.
Донишкого мару дават мекунан ва мегуянд ки ин дастур амал бароишон мухим аст ва бояд барои бозомузи муҳаққон чораҳои зарури андешида шаванд, то онҳо тавонанд тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ корҳои илмии худро анҷом диҳанд.
Вот вчера вы презентовали шумо кори худро пешкаши ҳайати устодону донишҷӯёни тоҷикистонӣ кардед. Бардошти онҳо чӣ гуна буд?
Албатта онҳо суолҳои гуногун мепурсиданд, вобаста ба сатҳи касбӣ ва зинаи таҳсил. Донишҷӯён бештар робита ба сафарҳои хориҷӣ ва таҳсилӣ суол мекарданд. Устодону профессорон бошанд, зиёд дар бораи сохторҳои мақолаи илмӣ ва нашри он дар Scopus ва дигар чизҳо мепурсиданд.
Шумо барои пешрафти кариераи олимон тавсия додед. Оё мешавад ки як олим ё унвонҷӯ бепул кариера созад?
Без денег нельзя в деле, но что мы имеем в виду, что без денег, без зарплаты?
Бидуни маблағ коре кардан ғайриимкон аст ва карьера сохтан ҳам намешавад дар илм. Шумо бидуни маблағ гуфта чиро дар назар доред? Манзуратон маош бошад? На, намешавад. Вале грантҳо ҳастанд ки метавонад кори илмии шуморо маблағгузорӣ кунанд. Шиносоӣ бо дигар олимон баъзан аз маблағ ҳам муфидтар аст.
Учли ли вы некоторые аспекты и тонкости при Шумо ин ҷанбаҳоро ба назар гирифтед ки масалан як устоди донишгоҳ даҳо мушкили иқтисодӣ дорад, аз ҷумла иҷоранишин аст. Маоши хуб намегирад. Дар ин ҳолат мешавад ки худашро ба пурагӣ ба илм бахшад.
Можна ли в таком случае полностью посвятить себя науке?
Ну, если нет денег, короткий ответ нет. Надо найти, но есть тоже способ.
Албатта, вақти маблағ нест, ин маънои онро надорад ки инсон бояд чунин вазъи зиндагиро якумра қабул кунад. Талош кардан дар кор, то маблағ ба даст орад. Агар як нафар худро 100% ба илм бахшидан хоҳад, бепул душвор мешавад. Ғайр аз кори илмӣ кардан бояд як ҷои кори муайян дошт, ки даромади мунтазам бошад. Ман ягона нафаре нестам, ки чунин ақида дорам.
Это все, которые до меня. И это не в одной стране, это по всему миру тоже.
Насколько нам известно, вы уже
Лутфан мегуфтед ки намояндагони донишгоҳҳо бо ки шумо алакай вохурдед, ягон нафаронашон ҳамин мушкилиҳоро эътироф карданд.
Этих всех проблем.
Но у меня есть проблема со словом проблема. Есть просто испытание.
Мушкил не вушояд инро озмоиш номем. Ҳама чи аз худи инсон, баъдан аз ҷои зист ва донишгоҳ бастагӣ дорад. Вақте бо ҳайати омӯзгорони донишгоҳи миллии Тоҷикистон мулоқот доштем, онҳо дар бораи мушкилоташон суҳбат мекарданд. Мо бо ҳам дар бораи роҳи ҳалли ин мушкилот суҳбат кардем, ки чӣ гуна метавонам машварат бидиҳам ва вақте ба аврупо бармегардам, тавонам соҳаи илмии Тоҷикистонро дастгирӣ кунам. Роҳҳои дарёфти маблағгузорӣ, пайдо кардани шиносҳои нав дар соҳаи илм, пешравӣ дар мансабу илм аз суолҳои асосии онҳо буданд.
Вот вы как профессор изучили
Ҳамчун як устод, тарзи дарзгӯии устодони тоҷикро омӯхтед ва чӣ гуна баҳо медиҳед?
Вы их оцениваете?
Да, но то, что называется critical thinking или
чизе ки тафаккури интиқоди меномем, ман мушоҳида кардам ки дар минтақа диятар рушд карда истодааст ва он ҳам бошад дар асоси интихоби шахсии нафарони алоҳида рушд мекунад. Фикр мекунам ба тафаккури интиқоди дар кишвар таваҷҷӯҳи кам зоҳир мешавад ва бештар мехоҳанд мутаваҷҷиҳи илмҳои дақиқ бошанд.
Чӣ тавсия доред барои беҳтар кардани вазъи соҳаи илм ва маорифи Тоҷикистон?
То, что называется development studies, то есть изучение развития, то, что звучит как-то грандиозно, на самом деле это просто копия. Это просто
чизе ки development studies, яъне омӯзиши рушд номида мешавад, чизе ки бузург садо медиҳад, вале дар асл ин як раванди содае мебошад, вақте як тараф аз дигараш меомӯзад. Ман фикр мекунам ки муҳаққиқону олимон бояд бештар мубодилаи фикру андеша кунанд ва ҳадди ақал бештар ба ҳамтоёни минтақавиашон. Ҳар як кишвар бартариҳои худро дорад. Ҳатто Туркманистон конфронсҳои зиёд баргузор мекунад, бо даъвати олимони кишварҳои гуногун ва барои ин маблағи зиёд ҳам сарф мекунад. Хоҳ нохоҳ муошират бисёр муҳим аст. Дар Қазоқистон барои мисол фонди рушди тадқиқоти илмӣ созмон доданд. Дар Қирғизистон бошад, ҳоло бо забони англисӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мешавад. Пеш аз ҳама муҳаққиқон ҳадди ақал бояд бо ҳам наздиктар бошанд.
С людьми, которые намного ближе, чем мы, чем я.
Профессор, спасибо за содержательную беседу.
در صورت قبول شدن طرح قانون درباره نمایندگی خارجی در قرقیزستان ممکن است کمک رسانی بریتانیا به جامعه شهروندی این کشور مشکل شود. در این باره سفیر بریتانیا نیکولاس باولر در نشست خبری روز 30 اکتبر اطلاع داد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سفارت ما پیشتر هم نگرانیش را از این طرح قانون بیان کرده بود و حالا ما دعوت میکنیم که به مراجعت نمایندگی سازمان ملل متحد به مقامات قرقیزستان توجه کنید، گفت سفیر بریتانیا نیکولاس باولر. جناب سفیر همچنین افزود قرقیزستان میان کشورهای دیگری آسیای مرکزی آزادی بیشتر دارد و در این کار محض سهم رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی است و اضافه کرد وجود رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی برای رشد اقتصاد مهم است. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 25 اکتبر تغییر اضافه‌ها به قانون درباره سازمان‌های غیر تجاری و کدکس جنایی را قبول کردند که میان مردم این تغییرات قانون درباره نمایندگان خارجی نام گرفته است. رئیس پارلمان قرقیزستان نورلانبک شکیف هنگام بررسی طرح گفت در ملاقات با هیئت‌های خارجی شهر داد است که طرح مذکور برای سازمان‌های غیر دولتی خطری ندارد. محدودیت فشار نیست، تنها طلب حساب دادن هست. نباید ترسید، امنیت کشور در جای اول میسد، گفت رئیس پارلمان قرقیزستان. برخی از وکیلان شک و گمانهای خود را در مورد طرح مذکور بیان کردند. گولیا کاژاقولوا وکیل پارلمان ضد تعیین جزای جنایی برای اشتراک در فعالیت سازمانهای غیر دولتی برآمد کرد و همچنین گفت که این طرح از تشخیص نگذشته است. ایرولان کوکولوف وکیل دیگری پارلمان از رئیس پرسید که در صورتی که وی مؤلف طرح نیست، چرا با هیئت‌های خارجی ملاقات و طرح مذکور را بررسی می‌کنند؟ در نهایت وکیلان با 52 رأی جانبدار و 7 رأی مخالف طرح تغییر و اضافه‌ها را قبول کردند. ترین مذکور را نادره نورماتوا وکیل پارلمان قرغستان سال 2022 تهیه کرده است. بنابر این طرح سازمان های غیر تجاری که از خارج کشور سرمایه گذاری می برند و فعالیت سیاسی انجام می دهند نماینده خارجی اعتراف خواهند شد. این سازمان ها وظیفه دار می شوند که درباره فعالیت خود به مقامات حسابات علاوگی دهند و هر زمان فعالیتشان تفتیش شود. برای رعایت نکردن معیارهای این تغییرات، سازمانهای اجتماعی در حجم از 50 تا 100 هزار سوم جریمه و یا رهبران آنها تا 5 سال زندان می شوند. فعالان جامعه شهروندی قرغیزستان می گویند این تغییر علاوه ها خلاف کنستیتوسیا و سندهای بین الخلقی هستند. جامعه شهروندی قرغیزستان و سازمانهای بین الخلقی بارها از مقامات قرغیزستان دعوت کردند که تغییرات مذکور را قبول نکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما احمد باریز، مسئول مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در شهر اکسفورد بریتانیا می باشد. آقای باریز، با برنامه ما خوش آمدید و نخست می گفتید که سازمان تحت رهبری شما به چه کارهای مشغول است و هدف این سفر شما به تاجیکستان چیست؟
مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی سال 2020 تأسیس شده. در اونجا هدف این سازمان این است که ما بتانیم روابط افغانستان را با آسیای مرکزی از نظر علمی تحقیق کنیم، خصوصا ما روابط دو جانبه را با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای همسایه افغانستان و بررسی گرفتیم. همچنان مرکز ما در سالهای گذشته و علاوه روابط سیاسی کشورهای افغانستان با آسیای مرکزی را که بررسی گرفت، 4-5 برنامه در قسمت آبهای افغانستان ما داشتیم، از جمله اشتراکات آبی افغانستان با ایران، اشتراکات آبی افغانستان با پاکستان و همچنین رژیم حقوقی آبهای افغانستان را با جمعی از دانشمندان این عرصه ما صحبت کردیم. در نظر داریم که با کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و سایر همسایه های ما که اشتراکات آبی داریم برنامه داشته باشیم، اما متاسفانه به دلیل دست نیافتن و متخصصین هنوز این برنامه برگزار نشده.
احمد بوریز متولد سال 1970 در ولایت بدخشان افغانستان، ختم کرده دانشگاه کابل و دانشگاه ملی تاجیکستان. ماه مارس سال 2020 در فکولتت حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع تشکل ایجاد دولتداری در افغانستان رساله دکتریش را دفاع کرده است. دیپلمات سابق و حال رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در اکسفورد، همزمان مدیر بنیاد مولانا بلخی در بریتانیا.
اخیراً شما در دانشگاه ملی تاجیکستان یک محفل برگزار کرده، اونجا درس می گفتید. اگر اشتباه نکنم این درس در رابطه با خطرهای و چالش‌های امنیتی از افغانستان به تاجیکستان بود و چرا مقامات نگذاشتند که خبرنگاران در آن حضور داشته باشند و این محفل را بازتاب دهند؟
بله، من تایید میکنم که این کنفرانس اونجا برگزار شد. احتمال گسترش بنیادگرایی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی در موردش بحث شد، سوال و جواب شد، پنلیست‌هایی که بودن صحبت کردن. اما بحث دیگه‌ای که چرا مقامات نگذاشتن، این از خودشان بپرسین دیگه، من نمیدانم چرا نگذاشتن.
تشکر. و یک سوال این است که حالا برخی از جوانان را در تاجیکستان قایه های طالب ها و گروه های افراطی به خود جلب میکنند. سوال این است که چرا چیزی که جوانان را به طرف خود شوق میدهد چیست و سبب اون چیست که اینجوری میشود؟
بسیار سوال مهم است. من فکر میکنم این سوال نیازمندی از است که آدم یک کنفرانسی علایده بگذاره که چرا ریشه های بنیادگرایی در آسیای مرکزی وجود دارد. میتونه چند تا دلیل داشته باشه. دلیل اول این است که در 70 سال که کشورهای آسیای مرکزی تحت تاثیر شوروی سابق بود، اونا به شدت اسلام سنتی را سرکوب کردن. با مجردی که کشورهای آسیای مرکزی و استقلال دست یافتن، رشد اسلام به شکل اکتیف شروع به کار کرد. ریشه هایی که در این کشور وجود داشت اینا دوباره شروع کردن، اکتیف شدن، فعال شدن. اما یک تو مشکلی که در حال حاضر از نظر من که پوینت دوم میتونه باشه او هست که کشورهای آسیای مرکزی به دلیل این که اسلام سنتی، همون اسلام امام اعظم که اسلام اعتدالی هست، او را رشد بدن، سرکوب شدن اسلامگرایان در کشورهای آسیای مرکزی و این سرکوب زمینه را برای رشد اسلام بنیادگرا یا اسلام افراطی میتونه هموار کنه. اگر من پیشنهاد بدم، یک نقطه و این است که باید اسلام سنتی را که اعتدالی هست اجازه فعالیت بدن و مانی نشوند تا جلوی اسلام افراطی گرفته شود.
تشکر. و جبهه‌گیری افغانستانیان درباره طالب ها، شما میتونید بگویید که کیها اونجا و زیر کدام شعارها جمع میشوند و چی هدفهای دارند؟
ببینید افغانستان متاسفانه که سقوط کرد چهار تا عامل داره. دو تا عاملش خود افغانستانی ها هستن، رهبران سیاسی ما و جریان های سیاسی، یعنی احزاب منظورم است. دو عامل دیگری سقوط افغانستان یا سقوط دموکراسی در افغانستان، امریکا و متحدینش که متحدین افغانستان بودن هستن و کشورهای همسایه. حالا ما برداشت من این است که افغانستان به دو تا جبهه تقسیم شده، جبهه افرادگرایان و جبهه دموکراسی خواهان. بدبختی این است که جبهه افراطی گرایان به دلایل زیادی که من فکر میکنم از حوصله این بحث زیاد است، مورد حمایت کشورهای معین قرار گرفته. به همین دلیل جبهه دموکراسی خواهی و اونایی که میخواهند برگردن انتخابات برگزار بکنن و افغانستان نفس راحت بکشه و ثبات برسه و مردم تعیین کننده حاکمیتشون باشه، این جبهه هم ضعیف است، هم پراگنده است و هم نامتحد است متاسفانه.
به نظر شما با این وضعی که حالا در افغانستان حکم فرماست، طالبان تا چند سال دیگر میتوانند در سر قدرت باشند؟
افغانستان یک کشور استثنایی هست. در مورد افغانستان پیش بینی کردن خیلی دشوار است به گمان من. اساسا طالبان برای دولتداری ساخته نشدن، ظرفیت دولتداری ندارن، خصوصا با وجودی که ما بارها گفتیم طالبان را نماینده پشتونهای افغانستان نمیدانم، ولی اکثریتی بیشتر از 95% کرسی ها در دست ملاهای پشتو زبان هستند که هیچ تحصیل یافته پشتو زبان را شما در میانشان نمیابین. 4-5 کرسی هم که به غیر پشتونا دادن اینا ملا هستن. به قول یکی از دوستان ما، اینا دارن نظام ملا شاهی را در افغانستان تجربه میکنن که در جهان هیچ سابقه نداره که شما یک دولتی داشته باشین که همش ملا باشه، از وزیر خارجه تا وزیر امنیت تا وزیر دفاع تا وزیر سپورت تا همه. این در جهان امروز رایج است که اگر همش نتونن، یک تعداد زیادی متخصصین را به دولت میگمارن. این که طالبان تا چه وقت دوام میارن، برداشت عمومی همه کارشناسا افغانستان و بیرونی متحدانه این است که طالبان یک پروژه کوتاه مدت است. اما این که این بحران چقدر وقت ادامه پیدا میکنه در منطقه ما، کشورهایی که پشت طالبان هستند و پشت جبهه دموکراسی، اینا چقدر با هم درگیر هستند، وقتی اقامت طالبان در قدرت یا در افغانستان بستگی با تعاملات کلان جهانی دارد. در حال حاضر یک جبهه کلان هست که خواهان حفظ وضعیت فعلی هستند، این نمیخواهند که با طالبان درگیری شود. بارها شعار میدن که باید تعامل صورت بگیرد. بعدم در جلساتی که ما با اینا نشستیم گفتیم حالا شما یک تعریفی از تعامل بدین، همین تعاملی را که شما منظورتان هست چی هست؟ تعاملی که مردم افغانستان انتظار دارن، اون تعاملی است که حقوق اساسی مردم افغانستان، حقوق زنان، حقوق بشر، اینها تامین شود. ولی طالبان اینا رو به رسمیت نمیشناسن. ما اگر واضح‌تر صحبت بکنم، در یک طرف جبهه کلان جهانی آمریکا نشسته و در یک طرف دیگه هم چین. اکثر کارشناسا به این باورند که حفظ بی‌ثباتی در افغانستان به نوعی از جبهه مخالف چین رهبری می‌شود و می‌خواهند در این منطقه ثبات حکم فرما نشود تا بتانن جاهای اگر لازم باشه فشار لازم را به چین در قدم اول و به دیگر حریفاشان وارد بکنن. ما فکر میکنم برای طالبان یک نقطه دیگه بسیار دشوار است که حضور بیشتر از 22 گروه دهشت افغان در افغانستان تحت بیرق اینا فعالیت میکنن. آیا ضمانتی وجود دارد که طالبان افغانستان، القاعده و تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و امارت اسلامی قرقیزستان و حزب نهضت اسلامی ازبکستان و ترکستان شرقی چین را کنترل کنند؟ که از نظر من ناممکن است. دیر یا زود من فکر میکنم یکی از این گروه ها حتما بیرون میشوند از افغانستان، مثل که بیرون شدن به تاجیکستان حمله کردن و جای دیگر. جندلای ایران از یادم رفت، جندلای ایران و بلوچ های جدای طلب پاکستان، همه گروه های هستند که در اینجا هستند و همه اینها حامیانی دارن، حامیان جهانی دارن. برای همین من فکر میکنم بارها گفته میره افغانستان مانند یک بم هیدروژنی میمانه. این که چی وقت انفجار میکنه بستگی به تعاملات کلان جهانی داره و بستگی به این داره که اونهایی که پشت سر این سطرنج بازی در جهان نشستن چی میخوان. یعنی طالبان یک گروه نیابتی یا پراکسی هستن، از او بیشتر ارزش ندارن که ما نگران باشیم که طالبان در افغانستان دائمی میمونن. ولی نقطه دیگه هم این است که افغانستان و بسیار کشورهای آسیای مرکزی میزبان بنیادگرایان مذهبی بودند به دلایل زیاد. این بگمان ما زمینه میته برای طالبان که اگر اینا درست حرکت کنن یه مقدار بیشتر بانند در صحنه.
آقای بوریز، شما آینده جبهه مقاومت در افغانستان رو چگونه میبینید و چی عامل‌های هستند برای توسعه فعالیت آنها و چی مانع‌ها وجود دارند در راه پیشرفت آنها؟
جهان، اونایی که بازیگر اصلی هستند، خواهان حفظ وضعیت فعلی هستند و میگن ما از هیچ نوع جنگی در افغانستان حمایت نمیکنیم. این یک نقطه. نقطه دوم، کشورهای منطقه ما هستند که به نوعی هم با طالبان رابطه دارند هم با جبهه مقاومت ملی همکاری میکنن.
منظورتون کیه؟
منظور من روسیه و ایران هست. اینا در این اواخر سیاستشون دو پهلو شده، در پهلو این که با طالبان تعامل دارند، سفیر طالبان رو پذیرفتن و طالبان رو به رسمیت نمیشناسن، همزمان با جبهه را مقاومت ملی هم رابطه ایجاد کردن. فهمیدن که طالبان گروهی نیست که بشود دائمی بالاشون اعتماد کرد و نقطه اساسی تر این است که طالبان خودشان بیشتر از هر کشور خارجی فکر میکنم آسیب میرسانند به خودشان. در تفاهمنامه دوحه که 4 بند اساسی داره، یک بندش یا دو بندش که عملی نشده ایجاد حکومت همشمول هست، اون سند معتبری است که میتونه طالبان را به دادگاه جهانی یا به ملل متحد بکشانه. اما در شرایط فعلی این که چرا آمریکایی‌ها طرف این توافق نامه هستند، سکوت هستند، بعد خودشان جواب بدن.
یک سال دیگر دارم، شما آگاهی دارید از سرنوشت گلمراد حلیموف که یک زمان یکی از رهبرای پلیس تاجیکستان بود و حالا تا جای اطلاع رسانه‌ای می شود در ولایت بدخشان افغانستان سنگر گرفتند. شما می توانید بگویید که چرا مست ولایت بدخشان را جنگیان خارجی در افغانستان مقر فعالیت های خود قرار دادند؟
خب ولایت بدخشان چند تا خصوصیت داره. یک تا خصوصیت اولش هم است که این ولایت کوهستانی و صعب العبور است، می تواند پایگاه های امنی برای نیروهای شورشگر باشد. دو، بدخشان با چند کشور مرز مشترک داره، پاکستان، چین، تاجیکستان و قرقیزستان هم یک جورایی. این خصوصیت سومی را که خدمت شما گفتم و همچنین در گذشته های 20 سال دموکراسی هم گروه های تندروی مثل ترکستان شرقی، طالبانی که الان در صحنه هستند، اینا در افغانستان، در بدخشان بعد از سالهای 2010 فعالیت چشمگیر داشتن. شاید هم عوامل دیگی هست که رسانه‌ای نشده. من فکر میکنم خصوصا همسایگی بدخشان با این چند کشور میتونه یک بازی چند جانبه در دست بازیگران جهان باشه. خصوصا بحث آقای گلمراد که شما مطرح کردین، باید حکومت تاجیکستان این دقیق بدانه که به علاوه آقای گلمراد یک تعداد زیادی دیگه از انصار الله تاجیکستان که میگن اخیرا اسمشان را امارت اسلامی تاجیکستان گذاشتن، اونجا فعال هستن از سالیان سال زبان مشترک دارن با مردم و به سادگی خصوصا در زمستان ها که هیچ مرزی وجود نداره، دریا که وقتی همه یخ زد همه جا راه هست، میتونن بیان و تاجیکستان را ناامن بسازن. و ما فکر میکنم دلیل دیگه هم میتونه سیاست های روشن رئیس جمهور امام علی رحمان باشه. ایشان یگانه رهبری هستند که تا اکنون در موقف حمایت از مردم افغانستان و مخالفت با طالبان استادند و همون قسمی که گفتم شاید هم عوامل دیگه است که هنوز ما نمیدانیم.
با تشکر از احمد باریز، برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر در پناه خداوند متعال باشید.